جالب زدن من با سمت مخالفه اصلا ممکنه که درست باشه تشخیصم این که حجاج که میره مکه رو بگیره از آل سوهی یه کوهی بوده به اسم ابو
قبیس
بعد اون کوه رو میگیرن مسلط میشن بعد نامه مینویسه به مردم شام که مثلا پیروزی خوش رو تبریک بگه میگه ما بر ابو قبیس مسلط شدیم بعد اون نامه رو میرن توی میدون شهر بلند میخونن به مردم شام که تبریک بگن پیروزی حجاجو بعد مردم میگن که نه اینطوری قبول نیست شما باید ابو قبیس رافضی رو بر ما بیارید تا ما باور کنیم
آها
بس خیلی جالب بود که یعنی فکر میکرد چون فکر میکرد که یه مثلا شیعه است
بله
که باید بیارنش
مغالطه است درست تشخیص داده و مغالطه عجیب غریبی هم هست هم میتونیم بگیم که ابو قبیس اگر که یه شخص خارجی هم به نام ابو قبیس وجود داشته میشه اشتراک لفظی یعنی یک اسم به چند معنا مثلا مثل شیر که شیر خوراکی داریم شیر به معنی شجاع داریم مثلا شیر به معنی فرض کن که شیر آب داریم این میشه اشتراک لفظی اگه یه شخصی به نام ابو قبیس در عالم خارج وجود داشته باشه در نفس العالم در اون واقعیت عینی که این میشه اشتراک لفظی ولی حتی اگر هم وجود نداشته باشه بازم مغالطه است و یک جور مغالطه روانیه که در آینده بهش میپردازیم جان اون کسی که اومده گفته ما به ابو قبیس پیروز شدیم
مسلط
شدیم
چرا گفتیم؟ اونو بگیم اشکاله هر کشی چیه؟ مبحث
حالت اینی که از حالت روانی استفاده کرده و چیکار کرده؟ ببین مثل جنگ احد وقتی که مثلا فکر کردن که مثلا پیغمبر شهید شده به شهادت رسیده خب چه اتفاقی افتاد میدونین دیگه همه تاریخ جنگ احد رو خب این یه حالت روانی داره یعنی یه نفر به دروغ به مخبه غلط یک شایعی رو نشر میده و از اون شایعه در جهت منافع خودش استفاده میکنه متوجه میشین؟ به این میگن مغالطه روانی و زیاد هم داریم تو خیلی از جنگ ها اینو داریم نه فقط این کلا تو خیلی از جنگ ها اینو داریم مثلا یک داستانی هست در مورد پادشاه بینون نهرین مکانشو پادشاه لیدیه الان یادم افتاد که میخواسته جنگ کنه لیدیه میخواسته جنگ کنه بعد با سپاه اگر اشتباه نکنم یا روم بوده یا یونان حالا این نگاه میکنم بهتون میگم فکر کنم یونان بوده میره پیش کاهن میره پیش اون کاهن معبد و میگه من میخوام برم جنگ برای من پیشگویی کن کاهن میگه که تو قدرت بزرگی رو به زمین میزنی اینا خب خیالش راحت میشه میره جنگ و شکست میخوره تاریخ میگه به نحوی شکست میخوره که خودش نزدیک بوده بمیره کشته بشه خیلی شدید بوده شکستش یعنی یه شکست الکی نبوده تا دم مرگ میره وقتی برمیگرده یه شکوایه تنظیم میکنه بر علیه کی کاهن که تو به من دروغ گفتی پیشگویی تو غلط از آب در اومد و به من گفتی که یک قدرت بزرگی رو زمین میزنی چی جوابشو میده
من گفتم به
شرط
کلی قدرت رو
زنی میگه منظورم از قدرت بزرگ پادشاه لیدیه بوده این یه مغالطه است یه مغالطه که حالا الان میخونیمش امروز انشاءالله که مرجع زمین مشخص نیست یه حالت ابهام داره و بهش میگن ممارات میخوام بگم که اینقدر ریز مرز بین اینا ریزه که هر کدومشون به یه نحوی مثلا میتونن مغالطه بشن
یه مغالطه من دیگه که الان ابهام نداشت
نه ابهام نه مالایشونه از لحاظ روانی استفاده کرد گفت ما به ابو قبیس مسلط شدیم برای اینکه مردم جذبش بشن دیگه این بود
بله بعد این جملهش رو همین کرد
پیرو
بشن
آها مردم چی کار کردن؟ مردم بر علیه این مغالطه یعنی ذهن مردم اون موقع درست منطقی عمل کرده. نه دیگه، مگه نمیگه گفته که ابو قبیس رو زنجیر کنید بیارید؟ یعنی چی؟ ببین در هر صورت خب نمیتونسته ابو قبیس رو زنجیر کنه، کوهو که نمیتونسته زنجیر کنه بیاره. به هر حال مردم با این درخواستشون جلوگیری کردن از اینکه اون بخواد چیکار کنه، مغالطه. وگرنه میگن ای تو زنجیر چیز کردی، مسلط شدی، پس ما با توییم یا تو را میپذیریم. ولی گفتن خب نشونش بده، و همین نشونش بده و اون نمیتونست نشون بده، رد مغالطه شد. متوجه شدی چی شد؟ نشد؟
حماقت مردم بوده،
اشتباه مردم بوده،
اشتباه.
آره
ببین میگه که علی شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شاید اصلا ذهنشون منطقی هم کار نکرده باشه، ولی با این درخواستشون که ابو قبیس رو زنجیر کن برای ما بیار، خب اون کوهو که نمیتونست زنجیر کنه.
اصلا مقالطه کنه مردم
فرید
بده
که
مثلا به این
کشنه. من اینطوری متوجه نشدم.
اصلا
فرید
نیست،
خود
کتاب چند
خود که من دارم فرید هم که این جمله هیچ اشکالی نداره.
ببین فرض کن که مثلا توی جنگی مثلا اسم یه شخصی مثلا مرساده، خب بعد مثلا اسم یه عملیاتم مرساده، بعد بگم ما بر مرساد پیروز شدیم، به جای که بگن در مرساد.
حتی یکی از مسائل
مقالطه
اینجا
نشه
تعریف مفهوم
مبهم. بله
یه دقیق حرف ندارم،
مبهم نیست، اسم واضحه.
مثلا شاید برای اشتراک ابو قبیس خیلی خوشم میکرد. اگه اینو بگم مشکل بده
که بعد به خاطر اشتراک لفظی که من تو داشتم، مثلا یه چون خب اشتراک
لفظی رو که من اول توضیح دادم، گفتم اگر که اینو اولش توضیح دادم، گفتم اگر که یه شخصی در واقعیت عینی به نام ابو قبیس وجود داشته که برای اونا مهم بوده، اینو وقت میشه اشتراک لفظی و مغالطه. اون وقت میشه مغالطه روانی، مثل همون که دارم بهتون میگم. حالا بذارید شاید بخونیم بعد یه جایی بگی آها این مثل همون بود که، چون میخونیم در آینده. خب الان شما چیزی فعل بداهه به ذهنتون نمیرسه؟
من یه مغالطه یادم میاد از حرفی که یزید زد به خاطر اینکه مردم رو آروم بکنه.
خب
موقعی که بعد از شهادت امام حسین بود، من خواسته یکی نه من پشیمون شدم برایش بودش که خب مردم زمان پیامبر هم گفته بود که اگر کسی از فرزندان منم بود که علیه حکومت بلند شد، شما باید اونو به زمین بشونید و علیهش قیام بکنید. خب من چی کار کنم؟ امام حسین بیعت من نپذیرفت، مجبور شدم باش بجنگم.
بله
فرقی که حکومت باید
حکومت اسلامی منظوره پیغمبر می بوده. بله اینم یه جور مغالطه است، کاملا درست.
مثل
لا حکم الا لله که اون دفعه توضیح شد.
چون زیاده دنیا مثل هم فیده فردان اینکه قرآن برای هدایت بشر کافی.
خب
در نتیجه نشه گرفتن که هر آنچه با قرآن نیامد اسلامی دینی نیست که سوش سومی
میادید. من متوجه نشدم، عذر میخوام.
قرآن برای هدایت بشر کافی.
خب
بعد در نتیجه آنچه در قرآن نیامده اسلامی و دینی نیست.
آها آها.
در نتیجه همه روایات و اهل بیت رو میذارن.
بله بله این تو قیاس میشه. آره امروز میخونیم همه اینو. تو چیزی یادت نمیاد حدیث جان؟ چشمات دوباره اذیته؟ دوباره حساسیتت اوت کرد؟
نه
گریه داری میکنی؟ سرما خوردی؟
آلرژیه.
خب منم همینو گفتم که گفتم دوباره چشمات داره
ولی معمولا چشمات قرمز نمیشه، ناس آبیده.
آها آره همین اشکالود میشه. آره خب حالا اگر وسطش دفعه یادتون افتاد از مقالاتات صدر اسلام، یه دفعه بگید که من یه چیزی یادم افتاد. نگید ذهنتون خیلی درگیره اینو نفهمید. خب بگو دیگه، چه نازی میکنه برامون دونه دونه.
اگر اسلام دین عدالت است، چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
آها اینا شبهه هست، اینا شبهه هست، سواله دیگه.
خب میگه عدالت، چون عدالت اومده
نمیشه گفت مغالطه نیست، دارم میگم شبهه‌ایه که طرف رو آره از مغالطه استفاده کرد و طرف رو به مغالطه به غلط میندازه. یکی از مغالطات معاصر مثلا صحبت‌های آقای آقامیریه.
آه بله
درسته؟ که مثلا میگن که خدا رحمان است، خدا رعوف است، خدا رحیم است، یعنی صفات رحمت الهی رو میگن. بعد میگن که خب حالا خدا به این عظمت و با این صفات حسنه چطوری میتونه به خاطر دوتا تارم و کس رو بسوزونه و اصلا این قرآن رو رد میکنه. راسته که دادگاهیش کردن؟ یه چیزی اول این هفته همین چند روز پیش شنیدم. خیلی خوب، خیلی هسته انشاءالله. حالا منظور اینه که بله خدا کمکشون کنه، خیلی سخته، خیلی سخت. من مقالطات این درس رو کلن یه نموداری اون جلسه کشیده بودم، یادتون میاد؟ ولی توضیحش نصفه مون، درس 52 مون، خاطرتون هست؟ دارین اون؟ دارم؟ یعنی مقالطه تو تمثیل رو نگفتم که تو استدلالم نه، جدولش رو کامل کشیدم، بله اونو یادمه، ولی یادمه که تو توضیحاتش، بله توضیحش هم فکر کنم چند تاشو دادم همون موقعی که می نوشتم ولی کامل نبود. خب بسم الله الرحمن الرحیم، درس 52. اجازه میدین دوباره نمودار رو نکشم؟ آره، چون نمودار رو کشیدم، شما هم که نبودید بگیرین از دوستاتون نمودار رو داشته باشید. خب ما یه سری مقالطه در تعریف داشتیم، یه سری مقالطه در استدلال داشتیم. علتش این بود که منطق دو هیته کاربردی بیشتر نداشت که تعریف و استدلال بود. منطق تو منطق یک اینا رو مطالعه فرمودیم که به شما، به انسان کمک میکنه که از اشتباه تو تعریف و استدلال مسئول بمونه، ذهن و فکر و تمام اون چیزی که تمام اشتباهاتی که رخ میده و ما اشتباه میکنیم و غیر منطقی عمل میکنیم یا در تعریف رخ میده یا در استدلال. بنابراین در مقالطه یا در تعریف رخ میده یا در استدلال، که حالا دیگه میایم اقسامش رو با هم دیگه پیش میبریم. مقالطه تو تعریف، ما تعریف قبلا اگه خاطرتون باشه، اینا رو یادتونه که تعریف شرایط خاص خودش رو داشت دیگه، یادتون هست؟ آره. اگه که هر کدوم از این شرایط تعریف رعایت نشن، ما دوچار چی شدیم؟ مقالطه شدیم. یه وقتایی پیش میاد که شما تعریف خیلی مهمه، همه فکر میکنن استدلال مهمتره، ولی قاعدش اینه که نمیتونیم بگیم کدوم مهمتره، هر دو در راستای همگه مهمن. و شما یه وقت میبینی با یه نفر داری جدل میکنی، داری بحث میکنی، خیلی هم بحث جدی میکنی و خیلی دارین اذیت میشین، خیلی دارین، یعنی اختلافتون خیلی شدیده، یه نفر که از پنجره سوم نگاه میکنه، یعنی نه شما این نه اون طرف مقابل، متوجه میشه که شما اختلاف تعریفی دارین. مثلا فرض کنید که خیلی این اتفاق تو دروغ میفته، یه نفر تعریفش از دروغ یه چیزه، یه نفر میگه که خب من فقط راستشو نگفتم، دروغ که نگفتم. وقتی که اختلاف در تعریف باشه، اختلاف ماهوی و تعریفی باشه، اتفاقی که میفته اینه که اختلافات بین دو نفرم زیاد میشن. بنابراین تعریف خیلی تو روزمره ما مهم و اساسیه که تعریف ما، شما حتی اختلاف مذهبی با آدم‌های اطرافتون پیدا می‌کنی، مثلا شما حجاب رو یه جوری مثلا قبول داری، بعد مثلا خواهرت به تیراد می‌گیره، آ چقدر چادر چاپچور می‌کنی، یا برعکس شما به اون ایراد می‌گیری، تو چرا انقدر بازی. یعنی بعد وقتی که آدم دقت می‌کنه تو این جور مباحث، تو این جور جدل‌ها، مجادلات، می‌بینه که فقط اختلاف تعریفیه، یعنی اون بنده خدا یه تعریفی از حجاب داره، یک نفر دیگه یه تعریفی، حالا اینکه کدومشون دارن درست میگن اون به حیطه چی برمیگرده؟ منطق. ولی الان تو ذهنتون میاد که یه همچین اتفاق براتون افتاده باشه؟ نمیخواد حالا بگین، فقط میخوام ببینم که یه همچین چیزی خیلی من دیدم که مثلا دو نفر اختلافشون فقط اینه که تعریفشون از یه قضیه با هم دیگه کاملا متفاوت. خب اصلا همین بحث فیمینیست و همین بحثایی که الان میکنن، برای که تعریفشون از زن متفاوته، دقیقا همینه. یعنی یه جوری اونا زن رو تعریف میکنن که کاملا مثلا تحقیر میشه، بعد میگن که ببین اسلامی چکلی تعریف کرده ها، شما نباید مثلا همین مثلا دیه زن. الان تو فضای مجازی خیلی دارن در مورد این صحبت میکنن که قاتل بنیتا بچه بود به قصاص چیز شده و چون دختر بچه بود و آره حالا باید دیهش رو کامل دیه قاتل رو بپردازن تا این اعدام بشه. حالا چه جنجالاتی به پای آره حق و ناحقش رو اصلا من در مقامش نیستم که در موردش صحبت کنم، ولی چقدر جنجال به پای که چرا اسلام مثلا قانونش اینطوری الان چه معنی، یعنی شبهاتی که ایجاد میشه به خاطر اینه که تعریف درستی از علم حقوق و علم مجازات ممکنه که ما نداشته باشیم.
آره درست
نمیشه قانونگری
اطاعت‌پذیر
نباشه.
اطاعت‌پذیر نباشه؟ یه مورد که میگم خود اصل قانونی که اسلام گذاشته خیلی منطقی های توضیح بگید شاید قانون شاید چون این مورد خاص رو دارم میبینم یه اصلا شاید پرداش این رو داره که دیگهش برداخت بشه برای میچه که کسی مثلا کلی دست میبینیم کامل به پذیره میگه که نمیده شده کنه دست که ما چون من خودم تو دلم میگم یه مورد بکنش که سنگ کاری بکردار خیلی یعنی چی هم دیگهش هم بدر بشه مثلا
آره.
مفید بوده شخص بزن که مثلا حالا بگی مثلا قد
که آره. ولی خب فقط این نیست شاخه اما این حالا ما از فضای مجازی بسیار از این موارد زیاده و اگر اطرافتون کسی باشه که توی حیطه‌های حقوقی باشه متوجه میشین که خیلی زیاده با توجه به این همه حالا قتل و کودک دزدی و تجاوزاتی که اتفاق میفته و قصاصشون منوط به همین مطلبه یه خود احساسات مردم برانگیخته میشه. این وسط هم یه عده میان از آب گلالود ماهی میگیرن. الان آها یه مقالطه معاصر داغ داغ در مورد کرمانشاه. الان فضای مجازی پر شده از چی؟ مسکن مرسیدین. یعنی این خودش یه جور مقالطه است. فقط عکس مسکن مهر رو گذاشته میگه که من اصلا دفاعی از شخص سیاسی ندارم و من خودم کلی منتقدم، ولی یک عکس رو گذاشته و اینو مربوطش میکنه مثلا به حکومت قبل آقای روحانی و میگه که چی ببین اینم بیا این مسکن مهرتون. بعد جالبه خیلی چیزای نکات جالبی از توش، مثلا یه نفر به طنز نوشته بود که تا نکته بود گفته بود که آقای احمدی نژاد گفت من فقر رو از بین میبرم، دقیقاً از بین برد، خدا خیرش بده، همه بدبخت بیچاره رو تو مسکن مهر جمع کرد، زلزله اومد همشون نابود شدن، دیگه فقری وجود نداره. ببین مغالطه رو نگاه کنی. حالا میبینم تو فضای این استا تو خیلی خیلی همه یکی یه دونه عکس مسکن مهر رو گذاشتن، یعنی من دیشب نگاه میکردم مال مصره. بله حالا نه اصلا من میگم که مسکن مهر باشه، من میگم هیچ دفاعی از این بنده خدا ندارم و چیز دیگه میخوام بگم، که از آب گلالود ماهی گرفتن و به مقاصد سیاسی رسیدن جلسه پیش در مورد این سیاست صحبت کردیم که خیلی مغالطات توش اتفاق میفته، این خودش یک مغالطه است. یعنی فقط مسکن مهر الان خراب شده، هیچ جای دیگه خراب نشده. اصلا خیلی وضعیت، من میگم بنده خدا دیشب همسر من فرداد اوضاع خیلی اینجا خرابه. خب یعنی فقط مسکن مهر الان اوضاعش خرابه؟ قطعا اینطوری نیست، متوجه میشین؟ یعنی این خودش یه جور مغالطه است. خب
دوستم ولی من
مغالطه داغی هم بود دیگه، ما دیشب پریشبه بفهمیم نه این جنجالی بود بحث نمی کنیم.
مغالطه رو قبول دارم، یعنی قبول دارم واقعا وجود داره، یعنی از اون واقعا میگم فقه هم گویا نیست، باید تخصصی وارد روایت فقهی بشید. همه یعنی الان اساس سنگ سوار تو کشور ما تو اسلام واجبه، سنگ سوار تو کشور ما برداشتن هم بخاطر مصلحت. ولی خیلی
شما چرا سنگ سوار رو میگین؟ شما چرا قطع کردن ید دوست رو نمیگین؟
آها میخوام بگم خیلی از قوانین موجود ما این است که بگیم ما بیایم مثلا دست و پا بزنیم اسلام رو بخونیم بر اساس قوانین موجود ثابت کنیم. من همیشه اینجوری میگم واقعا کوتاه میگم، یعنی میگم ما انقدر کم گذاشتیم اون وقت و انقدر فقه ما باید پویا باشه که الان این معضلات هست فقه ما پویا نیست، نه اینکه بخوایم با این معضلات
اصلا شما فکر میکنید سنگسار رو بر اساس چه مصلحتی برداشتن؟ ولی اجازه میدن اعدامو حتی بچه های کوچیک هم ببینن؟
وحن مذهب چی رو؟
چی؟ وحن خب بگذاریم به قول شما خیلی جنجایی
چی رو؟
بگذاریم
بگم وقتی مثلا یه
جور
روی فاهش و وحشی میکرسن به کل مردم که دارست اینا بگیرونیم چرا؟ خب مردم هم بگم شما این چیزا رو میبینیم
اصلا اینجا رو میکنیم راست میگم دیگه چی بگم؟
در جواب ایشون که میگم که اسلام باید کلی ثابت در زبان مورد خاص میخوام بگم یعنی اتفاقا
متوجه منظورتون
هستم. اسلام پیاده کنن اصلا اسلام اینقدر پویاست بر اساس
همین قضیه دوستان باعث شده که اینقدر شبهه به ما مثلا مذهبی ها و به حکومت اسلامی و به خیلی 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 زیاد مثلا این شبهات بر موارده و به قول شما میگی من کوتا میام. خیلی جاها ما دهانمون بسته است. علتش همینه دیگه، علتش همینه. مثل تربیت بچه میمونه. حالا شاید شما تجربهشو نشته باشی، شاید حالا دیده باشی خواهرزادهی برادرزادهی مثلا خواهرتون توی مسئلهی مجبور کوتاه بیاد چون اون کارو خودش هم انجام میده. خودشون کارو انجام میده به بچه‌اش نمیتونه بگه که مثلا تو شما دقت کن مثلا مادر پدری که مثلا تا نیمه شب بیدارن مثلا مشغول دیدن مثلا حالا فیلم و حالا ماهواره حالا هر چی خب و به بچه‌اش ده شب میگه برو بخواب بچه میخوابه. من خیلی روی مسائل بررسی کردم که یه جاهای پدر مادر کوتا میان به خاطر چی. میتونی شما بری پیتزا بخری خودت و همسرت بخوری به بچه بگی نخوری یا سوسیس کالباس برای تو بده فست فود بده خود تو داری میخوری. الان اتفاقی که افتاده همینه. چرا اینقدر به ما مذهبی و محجبه ها اینقدر حجم وارده بودین؟ اون دفعه شما بحث کردیم سر اون کلاس که به خاطر همین که مثلا شما تو مترو کوچکترین حرفی میزنید قشنگ همشون به شما برمیگردن که آره ما بی‌حجابیم ولی مثل شما دزد نیستیم. این خیلی تهمت بزرگیه ولی خب وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که راه برای اینجور حرفو براشون باز شده و نباید باز بشه. اگر که این قطعیت رو ما داشتیم خیلی اتفاق خوبی میافتاد، خیلی بهتر بود. من بهرامیان از ترس این که کسی نفهمه که دست من قطع شده و من دزدی کردم دزدی نمیکردم، چون میترسم دیگه. اگه چند نفر حالا نمیگم با یه خورده دزدی اول شروع میکردن و با یه دوزی های کلانی که مثلا یه دوزی این همه دوزی کرده، من به شدت تو اطرافیانم دیدم که دوزش رو پیدا کرده ولی دستش به مالش نرسیده.
الان برعکس
به شدت اینو من دیدم.
مثلا یه چیزی دوزه طلا دوزه میرن دستش قطع میکنن، بعد کسی
اختلاس
میکنه
300,000 دستش رو قطع میکنه. خدا کنه بکنه، اگه بکنن اگه بکنن خدا وکیله. آره ببین مثلا تو همه
آها حالا اون رو میان میگیرن اسمشون میذارن فلان، اون که اختلاس بکنه رو الف می
همش دیگه همشون. خب بگذاریم، خیلی بحثش بحثه ناراحت میشه آدم.
یعنی میخوام بگم الکی دفاع نکنم خیلی چی.
بله متوجه. آدم زبونش بسته میشه یه جاهایی، یه وقتی هم میدونیم درسته ها، میدونیم راه ما درسته ها، ولی نیم زبونش بسته میشه به خاطر اینکه یه اتفاقاتی در گوشه کنارش افتاده. ببینید وقتی که یه چیزی رو به چیز دیگه تعریف کنی بعد دوباره اون چیزه رو به خود این تعریف بکنیم، یعنی معرف و معرف رو هی به هم که تعریف کنیم اسمش میشه تعریف دوری. قدیم چیه؟ چیزی که حادث نباشه. حادث چیه؟ چیزی که قدیم نباشه. علت چیه؟ چیزی که معلول نیست. معلول چیه؟ چیزی که علت نیست. این تعریف دوریه و چیه؟ مغالطه است. بله. حالا مثالی که کتاب زده گفته که عارفی را گفتن جوانمردی چیست؟ گفت ترک کامجویی. گفتن کامجویی چیه؟ ترک جوانمردی. این تعریف کاملا چیه؟ دوره. تعریف به اخص گفته که مثلا انسان حیوان هنرمند. وقتی که تعریف به اخص صورت میگیره همون میخواد چی رو بگه دوستان؟ جامعه‌مانه بودن و اینا رو یادتون هست و مباحث تعریف. تعریف به اخص و به عام میخواد بگه که جامعه‌مانه نیست. ببینید دایره مصادیق معرف و معرف باید با هم نسبت تساوی داشته باشه نسبت به عرب. اگه مطلق باشه میشه چی؟ میشه عام. چیز میشه یعنی الان گفتم چی نیست؟
مانع نیست.
جامعه‌مانه اصلا ذهنم رفت. مانه نیست. بله. یعنی مانه از ورود اغیار نیست. و اگر که دوباره مساوی نباشه یه وقتایی میبینیم که جامعه نیست. وقتی که جامعه نباشه یعنی یه چیزی چی داره؟ کم داره. وقتی مانه نباشه یعنی چیزی اضافه داره. حالا اینجا رو حالا جدا گفته. به اخص و ام که مثلا حیوان هنرمند اومده اینطوری تعریف کرده، یا به ام مثلا دایره به شکلی که محیط آن منحنی است. خب به غیر از دایره ممکنه که چیز دیگه ای هم باشه، مثلا بیزی هم همینطوره محیطش مثلا منحنیه. بنابراین مانع از ورود غیر از دایره به این مجموعه دایره نشده و این چی میشه؟ میشه مغالطه. تعریف مباین یعنی که مثلا فرض کنید که اگر که نسبت برابر در نظر بگیریم، نسبت بین انسان و عنصر گران قیمت چی میشه؟ نسبت تباین داره. هیچ انسانی عنصر گران، عنصر به معنی اون عنصری که میفهمید خودتون منظورم چیه، نه که حالا بگیم خب بعد انسان خیلی گران قیمت و خیلی شایسته است، منظورش این نیست. منظورش مثلا مثل طلا، مثل عنصر گران قیمت، شیمی، لحاظ شیمیایی. انسان طلاه؟
نه.
طلا انسانه؟ نه نه، میگه عنصر گران قیمت.
عنصر گران قیمت.
خب عنصر گران قیمت طلاه مثلا فرض کن.
خب نه دیگه.
نه دیگه.
یکیش.
نه. نه یه لحاظ شیمی داره میگه، نه لحاظ اخلاقی.
خب
از ترکیب مرکول و اتم و
اینم
چه عنصر
نیست، نه دیگه به ترکیبی که نمیگه عنصر.
شما چی خونده بودی؟
معارف.
نه دوشت فکر که فنی بودی بعد یاد افتاد. نه
از ترکیب اتم و مرکول و عنصر اصلا اگه عنصر
نه خانم مرزی خانم، این منظورش به اون عنصر نیست. اگه بخوای مثلا بگه انسان عنصر گران قیمت، نمیتونی بگی هر انسانی عنصر گران قیمت است. بخیه میخوای بگی مطلقه، نه اینطوری نمیشه. این اسم مباینیه، این اسم مباینیه مشخصه. حالا میتونه مثال های دیگه ای هم بزنه.
یه مثال دیگه
مثلا
انسان چوبه مثلا
خوشگل میشه مثلا. آره بله. ببین فحش، فحش یه جور مغالطه است. خیلی از حضور کلاس عذرخواهی میکنم، مثلا یک مادری به بچهش میگه که گوساله، ببخشید. این مغالطه است چون انسان گوساله نیست. متوجه شدی؟
دیشب خوندم
گفتم
یعنی چی؟ یعنی که کل نباید اصلا چی باشه.
آره یعنی که اصلا آره مباین باشه. تعریف مفهوم مبهم. یه قسمتی از این کتابو عکس گرفتم برای یکی فرستادم که یه مطلبی رو مثلا بهش آموزش بدم. بعد گفت این زبان فارسی پشتو نوشته. فارسی پشتو. فارسی پشتو مال زبان سانسکریت بود. چی بود؟
فارسی دری پشتو اینا
مال پاکستانه. آره اردو و آره انواع سبک‌های قدیمه. خب تعریف به مفهوم مبهم که قبلا گفتیم که مثلا میگه که تعریف خدا اوستوگوس و فوق اوستوگوسات، این تعریفیه که میگن که میرداماد این تعریف رو داشته نسبت به خدا که گفتیم شب اول قبرش چه اتفاقی افتاده. تعریف مترادف، مثلا انسان رو تعریف کن میگه بشر. این مترادف تعریف محسوب نمیشه. ممکنه که مثلا یه حالتی داشته باشه که مثلا میگه غذا رو تعریف کن بگه خوراکی. حالا مثال میزنم اما شاید حالا در مثال مناقشه نیست. یعنی دو تا چیز رو به مترادفش تعریف بکنه، این تعریف نمیشه. اینا رو تا اینجا ساده بود، بلد بودین. حالا این میگه که این از آن پس این همان. اینو فکر میکنم توضیح دادم نظر داروین داشت. ببین مثلا مثال عامیانش اینه که بگه که ماست از شیر است، شیر درنده است، پس ماست درنده است. این از آن پس همان، یعنی شیر مثلا آب، یخ از آب است، پس همان آب است. الان یکی از تست های کنکور انسانی تو منطق نسبت آب و یخه، چون اکثرا نسبت آب و یخ رو میگیرن مثلا منبت یا مطلق، بچه ها اینطوری میگیرن، در حالی که با هم میگه بله تبایونه. خب پس اینکه این همان پس این از آن پس همان چه اتفاقی میفته؟ خب مثلا بگه که انسان از خاکه پس انسان خاک، این نمیشه. جانم همینو الان گفتم دیگه، دوباره بگم
مثالشو. یعنی میگه اگر انسان میمونم باشه چون مون نداره دیگه میمون نیست.
نه 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 ها، این مثال. ببین میگه که انسان همون میمون بیموه. خب چون که داروین میگفته که تکامل یافته حالا میمون شده انسان، خب بعد میگفته که حالا هستش تو اون فلسفه علم اگه مطالعه بکنی، میگه که مثلا یواش یواش تکامل پیدا کرده و به انسان تبدیل شده. یکی از حالتهای تکمیلیش اینه که مو در آورده. بعد میگه انسان از همون میمونه بیمو است، همونه. میگه چون از نسل اونه پس میمونه.
فرضیش میگه اگر فرضی دارونه درست باشه،
زیرا اگر فرض داروین درست می بود باز هم انسان عین میمون نمی شد. اینو می خوای بگی؟ آها،
یعنی میگه هر سایمون نماشه چون الان بیمونه دیگه میمون نیست.
بله دقیقا، چون دیگه میمون نیست، دیگه انسانه. حتی اگه ما بگیم این انسان تکامل یافته میمونه، دیگه میمون نیست، همون انسانه.
آخه خیلی
فرق داره با اون
مثال شما،
همون که گفتید ماست از شیره، شیر در مثال آمیانه بود دیگه. چرا دیگه همونه، میگه ماست از شیره پس همون شیره. یه بار یکی به من گفتش که آره استاد یکیه، بعد گفتم که یعنی شما، گفتم یکیه، ماست با شیر یکیه. گفت به نظر من یکیه. خب گفتم که شما همین جلسه آینده به تعداد همه دانشجوها به جای چیپس و ماست چیپس و شیر میاری. گفت حالا بد شد. گفتم نه دیگه، اگه همونه که مثلا میتونی چیپسو بزنی تو ماست بخوری، تو شیر هم میتونی بزنی، خب همونه دیگه، تو میگی همونه. یا مثلا کاکائو بزن تو ماست بخور. وای اصلا خب باشه، اصلا قبول کردم، تسلیم. این همونه دیگه، مثال همونه. این از اون پسم، این هم خطای کنهوبچ. کنهوبچ که حالا یه اسم دیگه‌اش رو گفته هیچ نیست به جز. ببینید خیلی مثلا تو علوم انسانی خیلی این اتفاق میفته. مثلا میاد یه علمی رو تعریف کنه، بعد میاد چی میگه؟ ببین مثلا مثالش گفته تاریخ چیزی نیست جز جولانگاه تحولات اقتصادی از تنازعات طبقاتی. به نظر شما الان تعریف کرد تاریخو؟ مثلا بگه که انسان چیزی، مثلا دیدی مادر بزرگا، انسان هیچی نیست، این آدمیزاد هیچی نیست جز بدبختی و مثلا فلاکت. یعنی الان تعریف انسان شد بدبختی و فلاکت، این مغالطه محسوب میشه. یا میگه مثلا مادر جون اولادا هیچی نیست جز مثلا این درد سر. این میشه خطای کنه و بچ. حالا من در کنار مثالای کتاب سعی میکنم مثالای عامیانه براتون بزنم. مثلا هستی به جای نیستی، ببخشید هستی به جای چیستی، مثالش خوبه. مثلا گفته ماده واقعیت عینی است که در خارج تحقق دارد. خب این وجودش رو داره میگه، تعریف ماده رو نکرده که، فقط هست بودنش رو گفته، یه چیزیه که در عالم خارج وجود داره. این نمیشه که تعریف ماده، این تعریف مصداقه، درست شد؟ خب اینا همه این چیزا که خوندیم تعریف در بخش مغالطه در تعریف بود. حالا مغالطه در صورت که حالا یه وقتی ما تو استدلال‌های مباشر، اگه خاطرتون باشه مباشرات رو یادتونه؟ نه دیگه آخر کلاس تو استدلال‌های مباشر اگر نرو مرزیه جان، خواهش میکنم. نه خواهش میکنم نرو، شرمنده میشه. چای و این چیزا نه، فقط یه آب جوش کوچیک ممنون. تو استدلال‌های مباشر مثلا ما میگیم سالبه جزئیه عکس نداره. خب بعد حالا بیایم براش عکس بذاریم، عکس بسازیم، این میشه مغالطه. یا مثلا مثلا میگیم که تن و نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، بعد ما بیاییم به جای سالب جزئی سالب کلیه بسازیم. اگه مش اشکال در صورت استدلال‌های مباشر باشه میشه چی؟ میشه مغالطه. حالا یه وقتی تو استدلال‌های مثلا ممکنه حالا غیر مباشر هم باشه، که ما استدلال‌های غیر مباشر رو تقسیم کردیم به چی؟ به مثلا قیاس و استقراب و تمثیل. خاطرتون هست اینا؟ خب حالا تو تمثیل که 4 تا رکن داشت، میگه یه وقتایی که جامعه مفقود باشه، جامعه نداشته باشیم. جامعه چی بود؟ اون وجه شبهه بود. یادتون رفته اینا رو؟ آره. اون وجه شبهه بود. وجه شبهه 4 تا رکن داشت دیگه، اصل و فرع و جامعه و آره حکم. اون وجه شبهه، اون جامعه میگه یا مفقود باشه مثلا اصلا نباشه، یا اینقدر وجه مثلا تشابهش کم باشه که اصلا نه که فقط به ذهن، آره اینقدر به ذهن نیاد که وقتی ما به عنوان وجه شبه و جامعه ازش استفاده میکنیم دوچار مغالطه بشیم. مثالایی که زده رو نگاه کن. ببین مثلا میگه جریان الکتریسیته مثل جریان لوله تو آبه. ببخشید آب تو لوله، لوله تو آب چی شد؟ آب تو لوله است، قیمه تو ماستا، ماستا تو قیمه. خب حالا میگه همینجور که مثلا فشار آب کم و زیاد میشه، طبقه پایین مثلا فرض کن توی ساختمون طبقه پایین بیشتر آب داره، فشار آب بیشتره، میگه پس طبقه پایین فشار برق هم بیشتره. یه مغالطه است دیگه، همچین چیزی که نیست، جریان برق یکسانه.
مقابلش
داره همچرت میزنه، مغالطه میکنه. خب دیگه این مغالطه دیگه یعنی چی؟
نه یعنی من دارم میگم که از لحاظ جریان داشتم تو که مثلا آب جریان داره برق هم جریان داره.
نه خب این مغالطه رو همونی میکنه که اینو میگه، گفته دیگه، گفته مثلا اینو بگین بعد دیگه بنابراین همونطور که از اگر از آره اینطوری. نه اون که اصلا یه مغالطه دیگه میشه که شما از مقدمات صحیح نتیجه غلط
بگیرید. من هم یه مثال بزنم.
آره درست میگه. به مثلا انسان مانند بالون است و مان و منال همچون وزنه های آویزان به او. هرچه این وزنه ها کمتر باشه انسان اوج بیشتری میگیره و به کمالات بالاتری میرسه. اینقدر مثلا حالا بچه شبهه مثلا فرض کنید که انسان و بالون اینقدی نیستش. حالا بچه شبهش چیه؟ این که مثلا اون مان و منال اون وزنه هاست. خب چرا مغالطه؟ چون ممکنه یه نفر با مرنمنانش اتفاقا یه اوج روحی بگیره، انفاق کنه، ما نمیتونیم که قطعا اینو بگیریم. حالا اگر که مثلا حالا یه نکته یه همینجا گفته که بیشتر این مغالطه توی وقایع تاریخی امور اجتماعی و موجود زنده به هم دیگه است و نتیجه گیریاش معمولا چه اتفاق برش میفته؟ بیرد. حالا توی استقرا که استقرا تام داشتیم و ناقص، تو استقرا تام که مغالطه معمولا صورت نمیگیره چون که انقدر دایره مصادیق هم محدوده، هم ما تک تک اونا رو چیکار کردیم؟ نظاره کردیم و مغالطه صورت نمیگیره. تو استقرا ناقص هم همیشه مغالطه نیست چون که ممکنه که ما یه جامعه آماری 100 نفره داشته باشیم، توی مثلا یه حوزه 100 نفر رو بررسی کنیم. عزیزم گفتم چای نه یا خیلی شرمنده شد. خدا
خدا دیگه تا اونجا رفت.
خیلی زحمت کشیدی. واقعا سپاسگزارم. خدا عاقبت رو به خیر کنه. نفس سختی ها کمکت کنه. ببین مثلا تو یه حوزه نمیدونم حالا جمعیتتون چند نفره. ولی اگر که یه جامعه آماری 100 نفره در نظر بگیری خیلی بی ربط نیست. اما یه جامعه آماری 100 نفره برای کشور بخواد حکم کنه خیلی جامعه آماری ناقصیه. برای من اینجا دچار چی میشیم؟ مغالطه میشیم. این مثال خوبی هم زده بود. آها مثلا گفته برای یافتن متوسط قد مردان یک کشور تعدادی از مردان یک شهر رو بیاد بسنجه. خب خیلی کمه. درسته؟ اینجا دچار چی میشه؟ مغالطه میشه. خب یه جدول اینجا داریم، من اینو براتون رسم کنم که اگه خواستیم حالا نرسیدین به پردیسش خواستم جلسه آینده خواستم مثلا توضیح بدم که لازم نباشه بنویسمش. یه جای طولانی میخواد، یعنی من فکر میکنم که مثلا تو این ورق سفیداتون اینوری ننویسیم، اینوری بنویسیم، فکر میکنم تمیزتر در بیاد. میشه آقا من خودم اینوری نوشتم برای خودم ولی یه ذره احساس کردم اون طرف بهتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینیم ما باید بوده بگیرن مغالطه در قیاس یا تو نتیجه اتفاق میفته یا تو شرایط، همین الان اینا رو میتونید حفظ بکنید، یا تو نتیجهش یا تو شرایطش. تو شرایط اولیش عدم تکرار حد وسط که حالا یا جوهر لفظه یا جوهر لفظه یا هیئت لفظه یا ترکیب. هیئت لفظ یا ذاتیه یا عرضی. اکثرا مغالطه شلربون ما خیلی چشمتون نترسه از این همه تو در تویه اعراب و اجام. خب خود ترکیب چند دسته است؟ یا قمارات یا مبهم بودن نقش دستوری کلمه است یا ابهام موصول ابهام از اول جلسه توضیح کوچولو بهش دادم حالا ببینید چقدر خودش ابهامات متفاوتی میتونید داشته باشه یا علائم سجاوندیه یا مغالطه در ببخشید اینجا ابهام علائم سجاوندیه یا ابهام در ممثل در جملات منفی یا ابهام محذوف باشه یا ترکیب مفصل یا تفصیل مرکب این طرفش رو به یه رنگ دیگه بنویسم که طرفی نوشته باشین الان خیلی راحت میشه چون یه ذره توهم میشه اینجا خب حالا پس این شرایطی دون عدم حد وسط بود که اینا خودش تقسیمات خودش رو داشت یکیش عدمه نمیدونه هی امتحان میکنه که وایت فورد باشه عدم تشکیل قیاس از دو مقدمه جدا یکیش عدم رعایت شرایط انتهاج اقترانی و استثنایی نه دیگه این نمودار اصلیشه توضیحاتش رو تو درس میدم
نه میگم مثل
این نه 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 یکیش داره که حالا بهتون میگم این داره خب اینو چون الان خیلی تو هم میشه اینو پاک میکنم فقط برای این مینستم خب مصادره به مطلوب و استدلال دوری حالا من خودم برای که شما حالا من اینو پاک کنم شما که نمیتونید اونجا پاک کنید من خودم یک حرکتی زدم و اینو که میخواستم بنویسم از این طرف تقسیم کردم حالا شما میتونید که همچی کاری بکنید متوجه منظورم شده چی شد؟ آره الان اون کامل است اجازهتون رو پاک کنم چشمت اومده یاد باشه رنگشون رو تفاوت میکنن که خب خود این رعایت عدم رعایت شرایط انتاج اقترانی استثنایی چند قسم میشه یکی سالبه بودن صغرا یادتونه این گفتی موجه بودن صغرا حالا یه سالبه بودن صغرا باشه یادتونه مثلا جزئی بودن مقدمه به جای مثلا کلی بودن حالا چه کبرا باشه چه صغرا حالا توضیح میدیم عدم اختلاف در سلب و ایجاب یادتونه مثلا شکل دوم باید عدم بعد اختلاف داشت. یه دونه رفع مقدم، یه دونه وضع تالی، یه دونه استدلال های نامربوط. مثل دفتر مشق تاها شد قرمز آبی.
کلاس اول پسرم.
خب آخرین دسته‌بندی مال اینه، اصطلاح‌های نامربوط و دیگه تمامش. چهار تاست اگه میخواییم حالا
باید حفظ کنیم.
باید حفظ کنیم. یعنی میدونی چطوری باید حس کنید؟ اولا که کاربردی باید بلد باشید بیشتر. من یه مقایسه به شما میدم، شما باید تشخیص بدی که مثلا الان مثلا این مصادره به مطلوبه، یا مثلا یا حالا ممکنه که ازتون سوال کنید مصادره به مطلوب مربوط به مقایسه مثلا کدوم دسته از مقایسه هسته، مثلا مربوط به مقایسه در قیاسه.
سوال
رو فرق بدید، چون ما همه
داشت گفتید مقالطه خیلی سیر مستید.
خیلی
آسانه، حالا نه فوزه
بشید. خیلی آسان
که
رو فرق بدید. برهان و اینا
برهان های دوتا چهارتا بگیرید.
الان مقالطه کردن؟
یه
همچین چیزی احساسات اینه؟ نه آخه شیرینه واقعا، من دوستش دارم، شما دوست نداری؟
شیرینه،
خوب
هفتی؟
میگیم شیرینه،
زیاد مشکل دارم.
خب مدعا دلیل خاص، یه مثلا تو مقایسه به نظر من این قسمت خیلی بی‌معنیه، مثلا دوستش ندارم این قسمت تو اصطلاح نامرد. مدعا عام دلیل خاص، مدعا عام دلیل خاص، مدعا خاص دلیل مطلق، مدعا و دلیل مباین، خلط انگیزه و انگیخته. این هم فارسی دریه است. انگیخته. من بهتون میگم که به جای انگیخته بنویسید مدعا. چون اینجا مدعا رو داریم. حالا اینا چون توضیحاتش رو الان نگفتیم هنوز شاید براتون بذاره. خب تموم شد. حالا این همه، یعنی این همه فقط مال یه درسه، فقط مال درس 53.
خب درسش هم بکنم.
آره خب مقایسه تون نتیجه قیاس چطوریه؟ این که نتیجه رو اشتباه بگیره. مثلا ما تو شکل سوم میگیم که هر چند هر دو تا مقدمه کلی باشه ولی نتیجه باید چی باشه؟ جزئی باشه. اینا رو یادتونه؟ قطعا نتیجه باید جزئی باشه تو شکل سوم، همیشه در هر حال نتیجه باید مثلا جزئی باشه. یا مثلا تو شکل دوم به خاطر اختلاف در سلب و ایجاب و این قاعده که نتیجه تابع اخص مقدماته، باید نتیجه شکل دوم همیشه سالبه باشه. حالا ما بیان تو شکل سوم کلیه نتیجه بگیریم به جا جزئیه، یا بیان که چیکار کنیم مثل اینا که دارن دعای جوشن کبیر شب قدر میخونن، یه بند میخونن مرضی خانوم بعد میبینن چند صفحه مونده.
نه برگشتم به
قیاس دفترانه شرایطشو ببینم. آها خب بگیر من بهتون میدم، من میگم بهتون. آها آره بله آره، اساس تایممون هم تموم شده، من منتظرم زنگ بخوره. الان اساس بخوره دیگه نمیفهمی؟
نه من بهتون شما چه خواهیم درستم سبایی
آها خب ضبط شده، داره ضبط میشه، خیالت راحت باشه. آره چون دیگه خیلی عقب موندی، من الان تو برنامه بود تا آخر درس 53 بدم، ولی اصلا استارتش تازه خورد، میدونی صحبت کرد. خب خب خیلی قسمتش ساده است، این که به جای اینکه نتیجه تابخص مقدمات باشه، مثلا تو شکل دوم به جای اینکه نتیجه سالبه بگیری مثلا موجبه بگیری، این میشه چی؟ این میشه یادتونه شکل دوم مثلا گفت اختلاف در سالب و ایجاب، یعنی شکل دوم همیشه یکیش اصل بود یکیش نیست، و با توجه به نتیجه تابخص مقدماته چه اتفاقی میفتاد مرسی خانم؟ همیشه نتیجه شکل دو نیست میشد، سالبه میشد. حالا ما بیایم مقالطه در نتیجه انجام بدیم، یعنی چیکار کنیم؟
یک شرایط دیگه.
بله ولی ما الان تو نتیجه ایم، هنوز به شرایط نرسیدیم، شرایط قسمت دوبه. من الان دارم مقایسه در نتیجه قیاس رو میگم، متوجه شدی؟ نه عزیزم، مقایسه در نتیجه یعنی این که شما حتی شکل دوم همه شرطش رعایت شده باشه، ولی به جای اینکه مثلا بگی که هر هیچ به جیم نیست، بگی هر به جیم هست، یا بگی برخی به جیم هست، متوجه شدی؟ منظور اینه. خب این از مقالطه در نتیجه. مقالطه در شرایط، حالا تا اونجا که ساده است و پیش میره بهتون میگم، بعد دیگه حالا تایم تموم شده دیگه، نمیم حالا زنگو باید بزنن دیگه. مقالطه توی شرایط قیاس، اولیش گفته عدم تکرار حد وسط. این خود این عدم تکرار حد وسط چند تا حالت داره. ببین همین که شما مثلا مثال عامیانه که دفعات قبل زدیم که مثلا خورما شیرین است، شیرین زن فرهاد است، پس خورما زن فرهاد است، یعنی این که اشتراک لفظی داره، یعنی به یک معنا نیست، یک لفظه، یک شکل هم نوشته میشه، اما کاملا معنیش چیه متفاوته. اون شیرین اسم فرده، اون شیرین به معنی طعم این خورماه. درسته؟ الان این خورما زن فرهاده؟ نه نیست. خب حالا وقتی که انواعش رو میاد بررسی میکنه، مثلا تو جوهر لفظ میگه تعدد معنا به جهت جوهر لفظ در جاییست که دلالت لفظ بر معانی متعدد به سبب حروف تشکیل دهنده لفظ باشد، هیئت لفظ و ترکیبان با الفاظ دیگر نقشی در این تعدد نداشته باشد. همینی که الان گفتم، یعنی عین خودش باشه، اصلا اعش هم عین خودش باشه. مثلا میگه هوا تاره، تار یکی از آلات موسیقیه، پس هوا یکی از آلات موسیقیه. تار اشتراک لفظی داره، اونجا به یه معنی به کار رفته، اینجا به یه معنی. در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. اینا میشه مال جوهر لفظ. تو قسمت بعدی که حالا همون اشتراک لفظی که براتون توضیح دادم، تو هیئت لفظ یه وقتی ببینید دوستان، خانشش عین همه، یعنی عین هم خونده میشه، عین هم خونده میشه، ولی معنیش تو دوتا معنی متفاوت به کار میره. یعنی چی؟ معنیش متفاوته. مثلا میگه که این کتاب مختار من است، یعنی در اختیار منه، هر مختاری به اراده خود حرکت میکنه، پس این کتاب به اراده خود حرکت میکنه. نه ببین،
معناش هم یکیه،
ولی به دو مفهوم متفاوت به کار میره. آره ولی تو بعدیش، تو اون اعراب و اعجام، حالا پاکش کردم الان، تو اون اعراب و اعجام ببینین، گفته خداوند موجب است. ببین این موجب و موجب این هم نوشته میشه، میخواین چیزشو بذارید با مدادتون، چون این این اصلا تشخیص نه، یعنی مشخص نکره. خداوند موجب است، یعنی واجب کننده است، هر موجبی معلول است. این موجبه، اون موجبه. این دوستمون کجا رفت مریم خانم؟ این قسمت ها مهمه. این موجبه، اون موجبه. بعد میگه پس خدا چیه؟ معلوله. یعنی یه بار دیگه اینو توضیح میدم، مقالطه اعراب و اعجام یعنی کلمه شبیه هم عین هم، ولی اعرابش با هم دیگه چیه؟ متفاوته. مثلا کشت و کشت، شکر شکر، سحر سحر، نشستم نشستم نشستم، این مقالطه اعراب و اعجام. چو بگم؟ بله بله خداوند موجب است. بعد تو کبرا میگه هر موجبی این موجب بود، حالا میگه هر موجبی معلول است، پس خداوند معلول است.
اون تارا چیز بود؟
تار اشتراک لفظی داشت، جوهر لفظ بود. هیئت لفظ مختار بود.
مختار
میشه هیئت لفظ.
اشتراک لفظ
تار بود. مثال که زیاد دادیم
اگه
اشتراک هیئت مختار بود. اعراب و اجام موجب و موجب بود یا سحر و سحر. خب بریم سر مغالطه ترکیب. میگه یه وقتی منشأ تعدد معنا ترکیب است، یعنی لفظ از حیث ماده و هیئت به معانی متعدد دلالت نمی کند مثل اون قبلی ها که گفتیم، ولی چون با الفاظ دیگه ترکیب شده ساختار به وجود اومده دلالت بر معانی متعدد می کنه. حالا همین این که براتون گفت یعنی فهمیدین چی شد؟ مثل قبلی نیستش که دلالتش چی بشه بر معانی مثلا متعدد باشه یا تن به تنهایی نیست. میگه وقتی ترکیب برای همه بشه، ترکیب با چیز دیگری ترکیب بشه، با الفاظ دیگری ترکیب بشه، یک مغالطاتی رخ میده که مثلا میگیم که مثلا مغالطه ممارات. مثلا فرض کنید معاویه به یکی از اصحاب امیرالمومنین گفته بود که باید لعن علی کنی تو رو نکشن، اگه سب علی نکنی لعن نکنی علی رو تو کشته میشی. رفت اون بالا چی گفت؟ همتون این یکی از مغالطات تاریخ اسلام همینه. مغالطات البته این مغالط مثبته. رفت گفت معاویه گفته علی را لعن کنن، لعنت خدا بر او باد. یعنی چی شو؟ و از مرگ رهایی پیدا کرد. حالا بعضا بهش میگن طوریه، تو منطق بهش میگن ممارات. یعنی مرجع زمین معلوم نیست. مثلا میگه رستم سوار اسب شد، دستی بر سرش کشید و حرکت کرد. دستی بر سر اسب کشید یا خودش؟ متوجه منظورم میشی؟ مثلا میگیم که مثالی که اون دفعه زدم، این مثال اون دفعه زدم سر کلاس، گفتم که لیلا خواست گلدان را جا به جا کند افتاد. گلدان افتاد یا لیلا؟ ببین ضمیر مرجعش مشخصه. زنگو نمیخوان بزنن؟ پس من که وقت صبحانه شما رو نگیرم. باشه، ما تا آخر مغالطه ممارات سر این کلاس درس دادیم. انشاءالله که خداوند در این روزهای پایانی ماه صفر همه دعاهای ما رو مستجاب بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.